سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمده. در بیشترین بخش این ساعت تکرار برنامه زیر آسمان کبود نشر می شود. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. دفتر هیئت ماموریت ملل متحد در افغانستان یونما می گوید که حداقل 14 عضو پیشین نیروی امنیتی و دفاعی این کشور طی ماه‌های اکتبر، نوامبر و دسامبر سال 2025 به قتل رسیدند. یونما در بخشی از گزارش 3 ماهه‌اش درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان که امروز یکشنبه 19 دلو منتشر شده گفت که در این مدت همچنان 28 مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه نظامیان پیشین افغانستان و دست کم 7 مورد شکنجه و بدرفتاری با آنها را ثبت کرده است. در ادامه آمده که این افراد به تازگی از ایران و پاکستان بازگشته بودند. یونما درباره یک مورد از این مستندات گفته که در 9 دسامبر در مناطق دوبندی و سنگیخیل ولسوالی جبلسراج ولایت پروان 2 فرد مرتبط با دولت پیشین در حوادث جداگانه از سوی افراد ناشناس به ضرب گلوله کشته شدند. پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در تابستان 1400 خورشیدی، شماری از نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوری سابق و کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان پناه بردند. حکومت طالبان در مورد گزارش تازه یونما هنوز چیزی نگفته، اما در گذشته گزارش‌ها درباره بازداشت، شکنجه و کشتار غیرنظامیان سابق توسط این گروه را رد کرده بود. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که طالبان با وجود اعلام عفو عمومی به قتل‌های انتقام جویانه و ناپدید کردن اجباری مقامات و پرسنل نیروهای امنیتی دولت سابق ادامه داده است. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که 4,200,000 نفر در افغانستان در سال جاری میلادی در بخش ایجاد سرپناه به حمایت نیاز دارند. بخش افغانستان این اداره در شبکه اکس امروز یکشنبه 19 دلو نوشت که آفات طبیعی، بازگشت مهاجران و مشکلات اقتصادی آسیب پذیری ها را افزایش داده است. در ادامه آمده است که شریکان امور بشری پلان دارند که به 881,000 تن در افغانستان سرپناه اضطراری و مواد غیر خوراکی فراهم کنند. اما اوچا گفته که برای این کمک به 160,300,000 دلار نیاز است. این اداره ملل متحد در روز پیش گفته بود که در سال 2026 حدود 14.4 میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی نیاز خواهند داشت. و گفته اوچا 54% از این افراد کودکان و 24% دیگر را زنان تشکیل می دهند. انتظار می رود که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل برای گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه 22 دلو به واشنگتن سفر کند. دفتر صدر اعظم اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که نتانیاهو با ترامپ درباره مذاکرات با ایران گفتگو خواهد کرد. نمایندگان ایالات متحده و ایران روز جمعه در عمان مذاکره کردند. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته که این مذاکرات بسیار خوب بوده و اثر گرفته خواهد شد. ترامپ جمعه شب به خبرنگاران گفت که حکومت ایران به دنبال توافق است و در عین حال تهدید کرد که اگر توافق نکنند عواقبش بسیار بد خواهد بود. یک روز پس از مذاکره در عمان، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مصاحبه با شبکه الجزیره در کنار تاکید بر ادامه مذاکرات هسته‌ای با آمریکا هشدار داد که در صورت حمله نظامی واشنگتن، پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه هدف قرار خواهند گرفت. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین دیدارش در برابر تیم نیوزلند در رقابت‌های جام جهانی بیست‌اوره کرکت شکست خورد. بازی بین این دو تیم امروز یکشنبه 19 دلو در شهر چنای هند برگزار شد. افغانستان بر اساس قرعه تصمیم گرفت که توپزنی کند و با از دست دادن 6 بازیکنش 183 دوش هدف تعیین کرد. نیوزلند این هدف را در اوور 18 با از دست دادن 5 بازیکنش تکمیل کرد. رقابت‌های جام جهانی بیست‌اوره کرکت 2026 به میزبانی هند و سریلانکا روز شنبه آغاز شد. 16 تیم در 4 گروه در این جام بازی می‌کنند. افغانستان با نیوزلند، کانادا، آفریقای جنوبی و امارات متحده عربی همگروه است. و دو ورزشکار افغان در رشته هنرهای رزمی ترکیبی در برابر عریفان برازیلی و مکسیکویی خود برنده شدند. فرید بشارت در سازمان رزمی UFC جان ماستو موتو از برازیل را شکست داد. فرید بشارت با این نتیجه 15 برد خود را در کارنامه حرفه‌ایش ثبت کرد. از سوی دیگر برادرش جاوید بشارت حریف مکسیکویی خود چیانی واکینز را شکست داد. هر دو بر اساس تصمیم داوران پیروز شدند. جاوید بشارت 15 پیروزی و 2 شکست در کارنامه حرفه‌ای خود دارد. این مسابقات شنبه شب در شهر لاس ویگاس آمریکا برگزار شد.
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبوت خوش آمدین. یک عنوان انتخاب کردیم که مچون براتون چقدر جالب است یا نیست: آینده اقتصاد افغانستان، صلح منطقه‌ای، ناامنی و مشکلات سرمایه گذاری. برازی که در روزا یک مقاله داشتیم، در او میگه که رهبران پاکستان و قزاقستان در اظهارات و بیانیه مشترک خود صلح و ثبات در افغانستان را یک نیاز اساسی برای همکاری های منطقه‌ای و پروژه های اتصال اقتصادی میخوانند. در این بیانیه تاکید شده که ادغام افغانستان در پروژه های اقتصادی و دهلیزهای ترانزیتی منطقه‌ای می تواند به نفع کشورهای منطقه و مردم افغانستان باشد. این هزارت در حال مطرح می شود که روابط طالبان و حکومت پاکستان متشنج است و گذرگاه های تجارتی و ترانزیتی میان دو کشور بارها بسته شدند، موضوعی که به گفته تاجران زیانهای مالی گسترده با تجارت افغانستان وارد کرده است. همزمان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع تهدیدهای امنیتی در افغانستان مطرح شد. شاخه ولایت خراسان گروه تایش به عنوان یک تهدید برای افغانستان و منطقه معرفی شده و نمایندگان برخی کشورها از جمله پاکستان و چین نسبت به فعالیت این گروه ابراز نگرانی کردند. طالبان این نگرانی ها را رد کرده و گفتند که داعش در افغانستان شکست خورده است. از طرف دیگر برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP در یک گزارش تازه اعلام کرده که پالیسی های موجود، موجودیت های بانکی، ضعف زیربناها، بی‌ثباتی و محدودیت بر آموزش و کار زنان بر روند سرمایه گذاری در افغانستان تاثیر گذاشته است. در این گزارش آمده که تنها 6% مردم افغانستان به خدمات بانکی دسترسی دارند و بخش قابل توجهی از معاملات از طریق سیستم های غیر رسمی انجام می شود. بعضی از تاجران افغان میگن که از مشکلات بانکی، گمرکی، ترانزیتی و بسته شدن مرزهای شکایت دارند. تجارا میگن که این چالش ها بر فعالیت های اقتصادی آنها تاثیر میگذارند. شنونده عزیز، میهمانای محترم که در این مورد با ما صحبت دارم، محترم آقای آذرخش حافظی، رئیس عمومی قبلی اتاقهای تجارت و صنایع یکو و افغانستان هستند، و همچنان آقای قدیر مطفی، کارشناس امور اقتصادی، و همچنان دکتر مزمل شنواری، استاد پانتون، مهمان برنامه ما هستند. حافظی زیب، خوش آمدین به برنامه.
سلام بر شما و مهمانان گرامیتان و همچنان شنونده محترم رادیو آزادی، سلامت باشین.
تشکر. مطفی صاحب محترم، شما هم خوش آمدین. با ده سالا
سلام بر شما و شنوندگان محترم شما، بسیار تشکر که ما را دعوت کردین.
تشکر. دکتر صاحب مزمل شنواری، شما هم بعد از بسیار دیر وقت خوش آمدین به برنامه. دیپلم دکترایتان هم برتان تبریک میگیم از صمیم قلب.
بخیر باشین، سلامت باشین. سلام خود عرض میکنم به شما، به حافظی صاحب محترم و مطفی صاحب. بخیر باشین. تشکر.
تشکر. حافظی صاحب محترم، از شما در قدم اول بشنویم خلاصه صحبتاتان در پشتو، به چی نتیجه رسیدین صاحب؟
ما و شنواری صاحب در بحث بودیم و همکار ما آیسه یونس خان مومن بعد از ما یک مصاحبه اختصاصی داشتن. نتیجه گپ ما مو گپی است که باید باشه و اوی بود که افغانستان، آسیای مرکزی و آسیای جنوبی آسیای غربی و آسیای شرقی اینا یک قلمرو تمدنی مشترک هستند. در بسیاری موارد اینا یک سرزمین واحد باقی مانده بودند، یک اداره واحد داشتند، تمدن مشترک دارند، فرهنگ مشترک دارند، مشترکات زبانی دارند، مشترکات باوری یا دینی و اعتقادات دارند. اکثرا کشورهای مسلمان هستند، اکثرا نیکی هم یک کسایی که در گرد و پیش ما هستند و ایالت های از وا هم، مثلا اگر چین هم هست اینکیان کس باز وا مسلمان هستند، ایغور هستند. به هر صورت ما دورنمای بسیار خوبی داریم، اگر درست از امکانات بالقوه استفاده بهینه صورت بگیره، این منطقه یکی از شکوفاترین جاهای اقتصادی دنیا میشه، چون منابع طبیعی فراوان وجود داره، نیروی کار بسیار مستعد جوان وجود داره و طبیعت با تنوع آب و هوا وجود داره که کشورهای که خود تکمیل میکنن، یک جای مثلا ام تولید میشه امرای مالتا، یک جای دیگه با سیب و امرای ناک، در یک جای دیگه ازی شیرین بویا و زیره تولید میشه، در جای دیگه ازی باز هیل و دالچین و چیزهای دیگه، اینا یک دیگه خود میتونن تکمیل کنن و در خوشبختی و رفاه زندگی بکنن. فقط با یک بستر سیاسی و یک اراده نیک و با یک همکاری امنیتی سیاسی و اقتصادی ضرورت است تا این آرزو برآورده شود و این آرزوی ممکن است و کاملا عملی است. و من یک مدتی هم مسئولیت همی اتاقهای ایکو را داشتم، یک مدتی هم کوچه ریسارد بودم، با یک شورا بلد استم و از نزدیک میبینم که هیچ نوع مسئله آشتیناپذیری بین یک کشورا وجود نداره اگر آدم واقع بینانه و عقلانه ببینه و از یک دید متمدنانه مسائل ارزیابی بکنه. ما یک نمونه داریم، اتحادیه اروپا، ولی ما شما در اروپا هستیم، رفت آمد داریم، 28 کشور عضو اتحادیه اروپا هستند، کشورهایی که دو دفعه جنگ جهانی رو برا انداختن و قبل از اون جنگ های 100 ساله داشتن و اونشون در جنگ تیر شده بود. حالا اینا باید یک قلمرو اقتصادی واحد عمل میکنن و تازجاز امنیتی هم مرزهای واحد دارن، در یک جایی که پلیس پاسپورت ها کنترل شده باشه، در یک از کشورها کشور بعدی را که مقطع دومی شما سوی با ضرورت نیست. برام یک همگرایی اقتصادی، یک همگرایی سیاسی، یک همکاری امنیتی وجود داره و این برنف هم اصلا تا پول واحد دارن. ما هم با پیشینه تاریخی و فرنگی که داریم اگر با عقلانیت برخورد بکنیم با مسائل، باید به این درجه از همکاری و نزدیکی برسیم، باید مرزهای خودوار داریم، جاویدان ما باید مرزها و میله ها
من.
دیگه امکان نیچه هست، همه چیز ممکن است و ما کاملا عملی میبینم.
تشکر حافظی سب. مطفی سب، شما چی فکر میکنید در مورد؟
بسیار تشکر. من فکر میکنم که افغانستان از لحاظ تاریخی در بخش تجارتی با یک سلسل مشکلات سیاسی با پاکستان مواجه است متاسفانه، و همیشه از طرف پاکستان سیاست های پاکستان طوری بوده که اقتصاد افغانستان کوشش کردن که در طول تاریخ به پای استاد نشه و این مشکل از مشکلات تاریخی است. مثلا ما مشکلات جغرافی را به پاکستان داریم، مشکلات امنیتی و سیاسی را به پاکستان داریم که متاسفانه در طول تاریخ این به صورت درستر حل نشده. مثلا اگر در شرایط کنونی ببینیم، پاکستان همیشه در بخش سیاست تجاری خصوصا به افغانستان تصامیم همیشه حکومت های ملکی پاکستان نمیگیره متاسفانه، و همیشه به پاکستان یک قوتی که به حیث کنترل کننده اقتصاد و رابط تجاری و خارجی خصوصا در افغانستان رول داره، او استبلیشمنت و یا توجه پاکستان است که مثلا دی نمیگذارن که افغانستان از لحاظ اقتصادی رشد بکنه، از لحاظ نظام های سیاسی که مثلا مداخلاتی که همیشه بوده. من فکر میکنم که یک سنجش عقلانی باید صورت بگیره. مثلا ما نمیتونیم بگیم که ما میتونیم همکار باشیم و کار بکنیم و مشترکاً ما از لحاظ تاریخی، اگر باز پرسان شنواری صدر در این مورد صحبت کنه، مثلا مسئله قرارداد تجارتی بین افغانستان و پاکستان ابتا بود که افغانستان پاکستان ترید اگریمنت، اگر از لحاظ تاریخی ببینیم پاکستان همیشه پابند نبوده به خاطر مشروعیتی که در او قرارداد عقد شده بود که ما چگونه تجارت بکنیم و چگونه یک امیروند صادراتی وارداتی را انجام بدیم. متاسفانه پاکستان همیشه کوشش کرده که بنیادهای اقتصادی افغانستان به پای استاد نشه. از این لحاظ من فکر میکنم که یک مسئله عمده که در افغانستان فعلا هست مسئله ثبات سیاسی است و امیر روابط افغانستان که متاسفانه به جهان منقطع است. از این پاکستان و خصوصا منطقه به حیث یک امتیاز کار میگیره و نمیگذاره که این مشکل کلان ما حل شوه. و ما هم متاسفانه در طول تاریخ در بخش اقتصاد بنیادهای اقتصادی را به طور منظم جور نکردیم. مثلا ما بنیادهای اقتصادی را طور مدیریت کردیم که همیشه حکومت ها در اونجا رول بسیار کم داشتن و رول عمدتا کسایی داشتن که در اونجا دخیل بودن. مثلا بحث تجارت افغانستان اگر ببینید اتاقهای تجارت مثلا به نهایتی یک سازمانی اقتصادی که یا اتحادیه که تجارت افغانستان در اونجا مشترکن باید امو پالیسی های مشخصی حکومت پیش ببرن. متاسفانه در طول سالها به حیث یک عنصری تصمیم گیرنده مثلا فکر میکرده و این خودش یک بحران اقتصادی را به وجود آورده، به خاطر که حکومت ها مشارایت اقتصادی و منافع اقتصادی را من حیث یک انستیتوت یا من حیث یک سازمان خوبتر مدیریت کرده میتونه. و من فکر میکنم که در این شرایط فعلا وضعیت که من میبینم وضعیت طوری نیست که مثلا او شرایط ایجاد شد که ما یک روند مثبت تجاری را با پاکستان داشته باشیم. یعنی ما از لحاظ تعریف های روابط هم تعریف های اقتصادی را و هم بنیاد های اقتصادی را باید طوری تعریف بکنیم که منافع اقتصادی افغانستان مشخص باشه
بانو.
و این منابعی که وجود داره این منابع رو چگونه مدیریت میکنیم و از این چگونه به این حیث یک سیکل اقتصادی استفاده میکنیم، این بسیار بحث میکنیم.
تشکر مطفی صاحب. دکتر صاحب مزمل شنواری امیز سوال ما قسم میخوایم بتون ترک کنم. اول یک خاطره را میخوایم بگویم که این شوروی که از بین رفت آسیای میانه میگن یا ترکستان قدیم مثل ترکمنستان و ازبکستان و قزاقستان اینا در انتالیای ترکیه برابری ترقوتوزل مرحوم ترقوتوزل رئیس جمهور وقت ترکیه یک کنفرانس کلان شد که یام آمدن. خود این جمله مچم چطور مرا پیدا کردن مرا هم دعوت کردن. من رفتم باز در وجه در کمیسیون ها که در کمیسیون های مختلف تقسیم شدیم و باز در کمیسیون که من بودم در مسائل روابط اقتصادی در گپا گپ می زدیم. من در وجه برشان بمون در کمیسیون گفتم که این ممالک که مثلا در آسیای میانه هستن اینا کلشان هم رژیم دموکراسی ندارن، یعنی انتخابات ندارن، او ندارن، این ندارن، یعنی دیکتاتوری واری هستن. یعنی چیزایی که شما میگین بعضی ها امکان نداره. یکی دوم یا هنوزم همراه مسکو بسیار روابط تنگا تنگ دارن بستلا از او خاطر که تا که کت مسکو جور نه یا جرات نمی کنن. از امو سالا تا حال را امی پلان های کلان کلان اقتصادی تره میشه و دیگه میشه و هیچ چیز هم نمیشه. ورزی که یک اصل عمده و اساسی را که متخصصین در برنامه مختلف به خاطر جلب سرمایه گذاری های بزرگ دنیا امنیت بسیار زیاد مهم است و امو بستلا رژیم بکار است که دیگه اعتماد باشه که مردم در پشت استاد باشه. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنیم در اطراف افغانستان کت پاکستان این مشکل است، ایران هم ببینید در جنجال است، او طرف هم ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان و هم جنجال های خود داره. در این شرایط چطور میشه که این ممالک بتانه با هم همکاری بکنند در سرمایه گذاری اقتصادی یا هرچی که میگین؟ بفرمین.
بخیر باشین. اول که مسئله ای است که امنیت یک از اونمو شرایط یا بگفتم میتونیم که اساسی ترین شرط برای هر نوع انکشاف و رشد اقتصادی است. کشوری که امنیت نداشته باشه در اوجه نه اقتصاد به پیش میره، نه سرمایه گذاری خارجی به او کشور میآید، نه مسائل ارتباط منطقوی به وجود می آید. تمام مسائل امنیت ناامنی یک از اونمو مشکلات عمده است. در این را باید واضح تر بگیم و در مسائل اقتصاد و تیوری های اقتصاد در دوستاز آفیزیم است همیشه که یک چیز میگن وقتی که مسئله امنیت می آید او را بیخی اکسپشن میگه، اونمو یک چیزی است که میگه که خب مسئله امنیت آمد باز گپای اقتصادی در اونجا ساب میشه. باز یک تعداد عالمای بخش اقتصاد اونا به این اشاره میکنه که این اردویشان برای یکی دیگه چیز است. امنیت برای آوردن اقتصاد بسیار ضروری است و اقتصاد برای آوردن امنیت به یک کشور بسیار ضروری است که هر دویشان به یکی دیگه ارتباط دو جانبه یا دو طرفه داره که بدون یکی دیگه نمیشه. اگر امنیت باشه و اقتصاد مردم خوب نباشه این خود به خود چی میشه وسیله جور میشه برای نامنی و نامنی که باشه اقتصاد خوب نمیشه. به او اساس مسئله امنیت بسیار مهم است و ما شاهدی مسائل هستیم، کشورهایی که بسیار پول داره، کشورهای بسیار ذخایر نفتی داره ولی مسائل نامنی که میایه وضعیت نه اقتصادش با پایستاد میشه نه پیشرفت میکنه نه کار میکنه. ما شاهد لیبیا هستیم، وقتی که در لیبیا نامنی آمد اونمو مشکلات است، مسائل سرمایه گذاری بین المللی در اوجه نمیره، مشکلات زیاد است، نفت خیلی زیاد داره، یک کشوری بسیار مهم است ولی مشکل نامنی آمد. به این شکل مسائل ایران است، ایران نفت خیلی زیاد داره با دنیا روابط نداره، تقریبا با یک اندازه منقطع است از دنیا، به او خاطر یعنی پتانسیل در این منطقه فوق العاده زیاد داره ایران، چون از نگاه تولیدم خوب است، از نگاه منابع نفت بسیار زیاد داره، موقعیتش بسیار در جای مهم است ولی به او اندازه انکشاف نکرده مثل که سعودی عربستان کرده، مثل که امارات کرده، چون کشورهایی که بسیار نزدیک است به ایران به او اساس، چون مسئله مهمی است که ارتباطش با دنیا قطع است. وقتی که ما گپ میزنیم اول مسئله امنیت است، دوم مسئله است ارتباط با دنیا که روابط با دنیا اگر نداشته باشی نه سرمایه گذار می آید، نه در او کشور تجارت به او اندازه صورت می گیره، نه روابط اقتصادی هم رایشان کشورهای دیگه ایجاد می کنه. به او اساس این پیش شرط های بسیار مهم است برای رشد اقتصادی. مشکل افغانستان هم اینمی است، دنیا در وقتی که دنیا پیشرفت کرد بالخصوص در دهه 80 و 90 در اونمو وقت بود که دنیا بسیار به سرعت پیش رفت، بدبختانه در افغانستان مشکلات جنگ آمد و اونمو جنگ ادامه پیدا کرد تا آمدن جمهوریت. در جمهوریت هم تا یک اندازه کار شد ولی باز مسئله نامنی بود چی بود. حال مشکل فعلی حکومتی است که نامنی را تا یک اندازه کنترل کرده ولی روابطش با دنیا نیست، اقتصادش خوبتر نیست، چون روابط با دنیا نیست به واسه اقتصادش هم خوب نیست و در داخل افغانستان هم افراد تحصیل یافته زیادتر تا حدود 1 میلیون تا 2 میلیون برآمد از افغانستان. حتی وزیر خارجه طالبان خودش گفت که مشکل کلان ما اینمی بود که از افغانستان مردم تحصیل یافته، مردم فامیده برآمدن که برای ما یک خلا در ایجا به وجود آمد که ما نمیتانیم که او را پر کنیم. یعنی این مسائل است که با یکی دیگه ارتباط داره ولی برای رشد اقتصادی، برای ارتباط منطقوی، برای ارتباط اقتصادی با منطقه و دنیا این تمام مسائل است که این پیش شرط هایی است که باید ایرا ما سرشکار کنیم و وقتی که میخواییم که با دنیا باشیم و همراه دنیا کار کنیم باید امنیت هم در کشور خود بیاریم، روابط هم با دنیا ایجاد کنیم و زمینه را برای رشد اقتصاد در داخل کشور هم آماده بسازیم تا بتانیم با دنیا یک جای پیش بریم.
بله تشکر حافظی صاحب. دو مهمان دیگر ما را شنیدین، سوال ما را شنیدین، چی فکر میکنین چی باید شبه که این وضعیت بهتر شد؟ برای از این که اگر در این ممالک همسایه در اوجه مثلا سر حکومت های یا دولت های از او اعتبار نباشه او هم یک مشکل دیگه است. یعنی بیخی اطراف افغانستان کلش ممالک هستن که یک جنجال دارن. به نظر شما چی باید شبه افغانستان چی میتانه بکنه که در این وضعیت یک کمه که بستلا مداخله بکنه اگر بتانه؟
و افغانستان خودش به عنوان یک کشور کم خالی از مشکلات نیست، مشکلات فراوانی داره، فقر وجود داره، بیکاری وجود داره، دیگه سالهای دراز جنگ بوده در این مملکت و مسائل بسیار متنافیزی متنازل فی بسیار زیاد به اینشان وجود داره. و پاکستان هم مشکلات خود داره، امیال در بلوچستان جنجال داره، در پشتونخوا جنجال داره، در سند جنجال داره، و حتی نارضایتی های سیاسی در داخل خود پنجاب دارن، مشکلات با هندوستان دارن. در کشورهای آسیای مرکزی هم اپوزیسیون قوی وجود داره، هر کدامشان نارضایتی های خود دارن. ولی مسئله بر سر ازی است که ما با توجه به می وضع موجود باید راه حل پیدا کنیم. علامه محمد اقبال لاهوری یک شعر زیبا داره، میگم مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست، از همین خاک جهانی دیگری ساختن است. ما باید با در نظر داشت همین مشکلات راه حل پیدا کنیم. اول مشکل به رسمیت بشناسیم، باز بعد از او برای بهینه‌سازی امور اقدام بکنیم و راه حل پیدا بکنیم. به نظر ما امکانات بالقوه زیاد است. تا که پیشتر هم عرض کردم افغانستان پر از منابع طبیعی است و نیروی کار جوان داره. آسیای مرکزی تجربه سنتی شدن و مکانیزاسیون زراعتی را از زمان اتحاد شوروی و از زمان حکومت تزاری دار استعمار تزاری دارن. آسیای جنوبی هند و پاکستان و بنگلادش اینا هم از زمان استعمار بریتانیا با صنایع آشنا هستند، خط آهن دارن، زیرساخت‌های پیشرفته دارن. اگر با افغانستان همکاری صورت بگیره و افغانستان هم یک بستر مناسب سیاسی را به خاطر همکاری وجود بیاره، فراهم بکنه، با وصف مشکلاتی که وجود داره، اختلافاتی که وجود داره، یکی از مهمترین اختلاف نظری که وجود داره بین افغانستان و پاکستان که دیگر مسائل بهانه است و پیامد از امو است، او مسئله خط دیورند است. و خط فرضی دیورند از نظر ما خط فرضی است و از نظر از دو سرحد رسمی بین‌المللی است. بنابراین این مسئله هیچ کسی را جرات نمی کنه که ایره مطرح کنه. یه حکومت های ما هم از این می ترسه بخاطر از این که اساسیت ملی را بار میاره و مردم با این مسئله موافق نیستن. باید این موضوع یک نقطه پایان گذاشته شود. اگر یک همگرایی منطقی وجود بیاید شبیه اتحادیه اروپا، این مسائل مرزها کمرنگ میشه. مثلا در جاهای الزاس فلورن و برای دیگه بین جرمنی و فرانسه بود که اینا بر رفتن به اونجا سالها انتظار میکشیدن، برادر خود او طرف کردیده نمیتونست. ولی وقتی که اتحادیه اروپا به وجود آمد، سرحدها برداشته شد، کل اروپا به عنوان یک وطن واحد است. میال هر کس که از خواسته باشه از جرمنی به چک میره، از چک به جرمنی آمده میتونه، از فرانسه به انگلیس میره، از انگلیس به انگلیس البته نی که برآمد از اتحادیه اروپا و به کشورهای همجوار دیگه. و خط ماژینو هم از بین رفت و خط زیگفرید هم از بین رفت. یک جای آمد که در او صلح و آرامش و همدلی و همپذیری حتی پول واحد به وجود آمد. بنابراین دلایل ما معتقد هستم که میگم در وطن ما و در کشورهای همسایه ما هم ممکن است. ما مشترکات زبانی داریم، مشکلات باوری و عقیدتی داریم و امکان و زمینه از این است که ما یک همگرایی اقتصادی وسیع منطقوی به وجود بریم. گرچه ما دو سازمان، سه تا سازمان اقتصادی داریم که همون سازمان ایکو است که یک مدت ما دو خدمت میکنیم و سازمان سارک است که در او هم ما حضور داشتیم. تقریبا 18 کشور در سازمان ها دخیل هستند و همچنان شانگهای بخش از کشور ها رو در نظر دارد که در او باز ما حضور ناظر هستیم. ولی اینا کارایی ندارن. در موجه هم همین اختلاف بین هند و پاکستان، اختلاف بین افغانستان و پاکستان، اختلاف بین چین و هندوستان سایه افکنده و همین یک همگرایی واقعی را رسیدن به یک تساند و دوستی و همدلی را دشوار ساخته. بران باز ما باید یک ذره واقع بینانه مسائل را ببینیم، مشکلات در نظر بگیریم. با وصف مشکلات رای حل وجود داره. مثلا اختلافات سیاسی وجود می داشته باشه و در پالیز و تجارت نباید مختل شود. مردم بیچاره و غریبی که به سبزی افغانستان و پاکستان ضرورت دارن و چی کنه دارن که یک کیلو کچالو را ایوازی که 10 روپی کلدار بخرن یا 20 روپی کلدار بخرن حالا 100 روپی بخرن. یا در افغانستان مردم امتی پاکستانی را که بسیار ارزان بود و روز روز مثلا وقتی که ما را اینا از پشاور بار میکردن شب در کابل میرسید، یا وقتی که ما از شمالی انگور بار میکردیم در بازارهای نوشهره و در بازار پشاور و حتی تا اسلام آباد ما اون را روز رسانده میتونستیم، ضرورت به ترموکینگ یا ضرورت به کنتینرهای یخچال نداشتیم.
و همچنان برای هندوستان ما وقتی که اموال صادراتی خود از طریق پاکستان روان میشونیم از رای واگه یک شب در میان میرسید. این مزیت ها و نعمت هایی که خدا برای ما داده و این یک هستی منطقوی ماست که از این ما به عوضی که برای بگیریم با خود ما مانی خلق میکنیم. ما رای نزدیک داریم و خدا را بند میکنیم. بنابرای دلیل با یک اقلانیت سیاسی و یک برخورد متمدنانه فراتر از یک سلسله مسائل خوردگیری هایی که وجود داره با یک دید کلان وسیع باید مسائل ریشه‌یابی شود مشکلات و برای حل از او اقدامات اساسی صورت بگیره و خوشبختانه کشورهای آسیای مرکزی در این گام پیشگام شدن. مثلا روابط بسیار خوب قزاقستان با افغانستان داره و همچنان اینا با پاکستان که قبلا با اونا روابط چندان خوبی نداشتن حال روابط بسیار خوب و حسنه دارن. پاکستان هم بسیار علاقمند است که در وزارت آسیای مرکزی حضور داشته باشه و امیدوارن که بدون افغانستان و بدون مشارکت افغانستان همگرایی منطقه‌ای ممکن نیست و باید افغانستان را در نظر داشته باشند.
بله تشکر حافظی صاحب محترم. آقای مطویش شما حافظی صاحب شنیدین؟ من میخواستم گرچه بر حافظی صاحب بگویم خب حال نوبت شماست. همین شعر که حافظی صاحب گفت مرا میاد می مرحوم داود خان ایر دمو لایه جرگه بود کجا بود امیر غیر می خواند امیر می گفت این نال بگویم 50 سال گذشت و اینمی آرزوهای خوب همیشه به زبان میه مگم در عمل چیز نمیشه. از او خاطر آقای مطفی شما مشکلات مسائل اقتصادی میبینین یا سیاسی یعنی اراده سیاسی نیست وزی سیاست هم کی باید بکنه؟ یعنی ترخو نمیشه چهار نفر چهار تا کلشنکوف بگیر و یک ازب جور کنه و قدرت بگیره و باز بگه ما خدمت میکنیم گذشته نکرد. از او خاطر به نظر شما چی باید شود؟ مسئله اروپا هم که استاد حافظی میگن اونا کلشان ممالک بسلا در دموکراسی و انتخاباتی گپا کلشان مراعت همه کردن، نه هم آزادی مطبوعات هم انتخابات هم عذاب سیاسی رو منطقه در این ممالکی گپا هیچ کدام نیست. چی فکر میکنین آقای مطفی؟
ما متاسفانه همین صحبت هایی که کردن ما از لحاظی اخلاقی اگر فکر کنیم ما اینمی شرایط تجربه کردیم متاسفانه. ما افغانستان مثلا در طول 20 سالی که تجربه ما داریم خصوصا با منطقه و پاکستان متاسفانه ما امو شرایطی که در اونجا در بخش اقتصاد و در بخش روابط تجارتی ما تجربه کردیم واقعتا این نیست. مثلا این تمام مسائلی است که در تئوری بسیار خوب است که مثلا اگر گفته شود ما همین مدل هایی که مثلا غرب استفاده میکنه با کشورهای منطقه چگونه روابط داره چگونه اقتصاد گره دادن و چگونه از منابع استفاده میکنه یک بحثی جداگانه است، مگر در حقایق اگر ببینیم متاسفانه ما با یک دوچاری یک مغالطی اقتصادی و سیاسی قرار داریم. مثلا به این معنی که از لحاظ تاریخی اگر ببینیم تمام بنیادهای اقتصادی افغانستان رو ببینیم، اگر سکتور و صنعت‌های افغانستان رو ببینیم این به طور مستقیم متضرر شدن. مثلا پاکستان نماندن که صنعت در افغانستان رشد کنه، مثلا پاکستان منابع صادراتی اقلام صادراتی رو به نام خود صادر کرده به کشورهای جهان. مثلا شما در سیب های حتی سیب میدان ورده که به نام پاکستان صادر میکردن، قالین های افغانستان یا صنایع دستی افغانستان ای به نام خود صادر میکردن و از این می منافع و سود میبردن. متاسفانه یک مسئله بسیار مهم است که این را باید درک بکنه افغانستان که ما یک مسئله که مسئله سیاسی است که این چگونه حل میشه ای به دست افغانستان که این می مسئله را حل بکنه. مثلا یک نظام باشه که او روابط با دنیا داشته باشه. شما ایالات متحده آمریکا رو ببینین از چند روز پیش از سازمان جهانی صحت برآمد. چرا؟ به خاطر که گفتن این سازمان ها برای ما منفعتی اقتصادی نداره و ما فاست آمریکا یا اول آمریکا بحث میکنیم یا مثلا هم منافع خود میبینیم. یعنی این سازمان هایی که وجود داره اصلا از لحاظ اخلاقی و از لحاظ مورالتی بسیار خوب است که عضویت داشته باشه، اما رولی که این سازمان ها داره متاسفانه بسیار ضعیف است. مثلا رولی که من پیشتر اشاره دادم به قرارداد تجارتی بین افغانستان و پاکستان ابتا این نقض میشد و سازمان جهانی نمیتونست که این نقض این پاکستان سوال بکنه از پاکستان که چرا شما ایره نخ بکنه و یا توانی ایره سازمان های جهانی داشته باشه که فشار بیاره بالای پاکستان که شما چرا ایره نقض کردین و یا چرا شما مانع تجارتی میشین یا چرا شما صنعت افغانستان از بین میبرید یا مثلا چرا پالیسی تانه حکومت های ملکی پیش نمیبره استبلیشمنت یا فوجتان پیش میبره. این مسئله است که ایره باید ما درک بکنیم و مهمترین مسئله ای است که از منابعی که در افغانستان وجود داره، مثلا منابع منرالی که در افغانستان وجود داره، این منابع منرالی مبدل شوه به یک انفراستراکتور دائمی یا بنیادی که اقتصاد افغانستان و دفاع افغانستان و امی ضرورت های و زیربناهایی که در افغانستان ضرورت است از این استفاده شوه. تا وقتی که ما مشکل سیاسی افغانستان حل نکنیم ما نمیتونیم از این منابع به صورت درستر استفاده بکنیم. بیشتر بحث شد، مثلا اگر فکر کنید که افغانستان امی مسائل دهیس شرایطی که فعلا قرار داریم با پاکستان با اونمو طریقه، مثلا ما میگیم که ما همسایه هستیم و ما همین شرایط باید ایجاد نکنیم که تجارت ما بسته شوه یا مثلا دو طرف تاوان میبینن، مگر شما ببینین که در طول تاریخ افغانستان متضرر شده از ناحی اینمی مسائل. یعنی ما فکر میکنیم که اگر ما بنیادهای اقتصادی قوی را در کشور خود نداشته باشیم چطور امکان پذیر است که ما منافع اقتصادی منطقوی را مثلا یک گول عمده را دو بازی بکنیم و یا از اون منافع ببریم؟ وقتی مسائل میشه که ما بنیادهای اقتصادی را تعریف بکنیم، امی تیوری هایی که موجود است او را در نظر گرفته، مگر منافع ملی که برای خود یک مشخص تعریف داره از لحاظ ازو بنیادهای اقتصادی خود تعریف بکنیم، سازگار باشیم با او و منافع اقتصادی خود به هر صورتی که در منطقه صورت تثبیت بکنیم. به خاطر که اقتصاد وقتی جور میشه وقتی که شما مسائل سیاسی را مثلا حل بکنید، و این مسائل سیاسی را کی حل بکنه این سوالی است که ما شما همیشه بحث کردیم. مسئله افغانستان، مسئله سیاسی افغانستان در دست افغانهاست و افغانها باید فکر بکنه که این مسئله سیاسی را چگونه حل بکنه و برای زو چگونه یک راه حل پیدا بکنه.
بله، تشکر متفیسپ. آقای شنواری، شما به چی فکر رسیدین؟ برازی که این موضوع یک موضوع 50 ساله تقریبا است که همیشه روی هزی بحث میشه، مخصوصا در دوران جمهوریت، اما راه حل پیدا نمیشه. شما مشکل اساسی را در کجا میبینین؟ چرا این گفتارهای بسیار خوب در عمل عملی نمیشه؟
بین دو کشور ای است که ما به یکی دیگه اعتبار نداریم. اعتبار به این اساس که هر چیزی که ما میگیم پاکستان رو به نظر شک میبینه و هر چیزی که پاکستان میگه ما به نظر شک میبینیم. ولی مشکلات ای است، یک جنرال متقاعد پاکستان به نام جنرال طارق از بسیار یعنی بسیار گپای زشتم میگه، خو یک روز بسیار یک گپی بسیار جالب زد. او گفت که در این منطقه که است مردم ما یک طرف گذاشته شدن، سیاسیون ما صلاحیت نداره و قدرت در دست ادارات امنیتی است. وقتی که این حالت باشه در این کشورها، او خودش پاکستان هم میگفت که جنرال متقاعدم بود، خودش میگفت که در پاکستان هم این مشکل است، در افغانستان هم این مشکل است. از نگاه تاریخی این مسائل که آمده، گفت که وقتی که ادارات نظامی یا ادارات استخباراتی قدرت از دست بگیره، اونا هر کاری را میکنه به خاطر اون مسائل و پروژه های استخباراتی میکنه، نه اونا در فکر انکشاف میباشه، نه اونا در فکر رشد اقتصادی میباشه، نه اونا در فکر ای باشه که ارتباط منطقوی باشه، نزدیک شدن باشه، چون مردم های استخباراتی به اونمو اهداف استخباراتی مشخص کار میکنه و بالخصوص در این منطقه ما اینمی مسائل استخباراتی زیادتر به خاطر نیست که منافع خود نگاه کنه، به این خاطر از زیادتر که منافع دیگرها را تخریب کنه. و به او اساس پیش میره. ما شاهد اینمی مسائل بودیم، پاکستان مینمی بازی های استخباراتی میکرد، از طرف ما مینمی مسائل بود در اینمی وقتهایی که ما میدیدیم، ولی هیچ وقت از طرف وقت آمده بود که از طرف در وقت داود خان که بسیار اسناد به وجود موجود نیست فعلا، ولی گپا به این حد رسیده بود که او کوشش کرده بود دوائل که با ذوالفقار علی بوتو در این مورد صحبت کنه که چه قسم ما میتانیم که روابط اقتصادی را رشد بده و هر دو طرف ما روابط خوب داشته باشیم. در اون وقت باز کودتا شد سر خود ذوالفقار علی بوتو در داخل پاکستان، چون اونمو آدم بسیار جدی بود و از این طرف سردار داود خان هم بسیار جدی بود که مسائل حل کنه. بعد از اون مسئله چی میاد که ضیاءالحق هم دعوایل امرای داود خان ارتباطات میگیره و اون میخواد که اینمی مسئله حل شود، ولی در اون وقت کودتا شد سر داود خان. یعنی مشکل اینمی است که ما در اینجا دستایی را میبینیم که زیادتر نمیخواد که اونمو روابط طرف ارتباط اقتصادی بره و سرمایه گذاری مشترک بره. ما شاهد این بودیم دعوایل زیادتر صنعتایی که در داخل افغانستان آمده، مطفی صاحب هم کار کرده در این بخش، حافظی صاحب هم کار کرده، که اول ما یک اندازه سرمایه گذاری مشترک بین پاکستانی ها و افغان داشتیم در داخل افغانستان که یک چیز ایجاد کردیم. ما به طور مثال امروز اگر خودکفا هستیم در بخش پی وی سی پایپ، دعوایلی شروع شده بود که کمپانی پاکستانی و افغانای ما در اینجا مشترک سرمایه گذاری کرد، به تدریج افغانا اونمو را گرفته و حالی در داخل افغانستان ما داریم. در بخش پلاستیک است، در بخش های مختلف است، ما حتی تا زیاد سرمایه گذاری بزرگم این مسائل داشتیم، ولی در اون وقت بسیار چیز خوب پیش می رفت. ولی روابطی که خرابتر میشه، مسائل امنیتی زیادتر می آید و وقتی که ما برای روابط از نگاه امنیتی زیادتر می بینیم نه از نگاه ارتباط اقتصادی، باز در اون وقت مسائل اقتصادی در صدر برنامه قرار نمی گیره، مسائل امنیتی در صدر برنامه می آید و مسائل اقتصادی نظامی ها زیادتر همیشه کوشش می کنه، بالخصوص در پاکستان، که اونا بخش عمده مسائل مالی در کنترلش باشه، به اونمون خاطر مجبور هستن که اونا امرای هند هم دروازه جنگ باز داشته باشه، در این طرف امرای افغانستان هم داشته باشه، که اونا منابع زیادتر در داخل کشور به دست بیاره که و قدرتشان در دست باشه و مردم هم بترسانه. اونا امیال شما میبینین میدیای پاکستان زیادتر میگن از روزی که دروازه به افغانستان بسته شده مسائل امنیتی کمتر شده. ما در این اواخر شاهد بودیم که بلوچستان هم جنجال شد چیز اونجا. اونا از نگاه ارقام میگه که این همی چیز است و علت ای را پیش میکنن به خاطر که روی این همی ارتباط اقتصادی را بگیرن، ولو در پاکستان بسیار مردم حتی اتاق تجارت لاهور برای اولین بار اونا برآمدن که اونا میگن که ما در سرکا میبراییم اگر دروازه را باز نکنین صادرات ما با پاکستان نره به خاطر که فابریکای ما دیگه بسته شده. در داخل در پختونخوا و در بلوچستان خو مردم چیغ میزنه، او را خو کس نمیشنوه، ولی در لاهور که صدا برآمد تاثیر میکنه، چون اگر از استخباراتشان هم است او در خدمت پنجاب است، اگر حکومتش هم است در خدمت پنجاب است و اگر اردویشان هم است. به او اساس ما در این منطقه مسائل امنیتی را زیادتر میبینیم و این همین مانع مسائل اقتصادی میشه. اگر ما میخواییم که طرف رشد اقتصادی بریم و از دو طرف، یعنی افغانستان و پاکستان و کشورهای دیگه، اگر رشد اقتصادی داشته باشه و پیش برد دنیا، اینا باید اونمو دیدگاه خود تغییر بده و دیدگاهشان از بخش نظامی بکشه و به این چیز بیایه که ما طرف روابط اقتصادی میریم و هر چیزی که باشه ما باید روابط اقتصادی را نگاه داشته باشیم، نه که یک مسئله خرد میشه دروازه را بسته میکنیم، ترانزیت را استاپ میکنیم، دیگه مسائل پیدا میکنیم. به اون اساس یعنی ضرورت به این است که دیدگاه پالیسی میکرها تغییر بخوره. تا وقتی که او تغییر نشود فکر نمیکنیم که در این منطقه ما شاهد یعنی رشد اقتصادی باشیم، شاهد همکاری های دو جانبه باشیم، شاهد همکاری های چند جانبه باشیم، ولی وقتی که میخوایم که این مسائل داشته باشیم باید اونمون دیدگاه را تغییر بدیم و از لنز اقتصاد ببینیم به روابط، نه از لنز امنیت.
بله حافظی صاحب محترم، شما در مورد از این که در آینده چی باید شود چی فکر میکنین؟ همه چیز از صفر جور شود؟ یعنی من این سوال از این خاطر کردم که یکی از اولادای ما در فاکولته در جرمنی در مونیخ در اون فاکولته که میخواست رشته خود انتخاب کنه، امو استاد یا پروفسور امو فاکولته پیشنهاد کرده که تو انجینیری را بخوان و در پالیش 30% هم مدیریت منیجمنت بگی. باز بیخی یک سیستم نوسی بر آینده خوب میشه. باز از روی از او ما می فکر دست سر مازد، مثلا در افغانستان سیستم تحصیلات عالی یا سیستم دیگه باید اثر یک بازنگری شه و چی شه که هم سیاستمدار باشه، مثلا هم اقتصاد بفهمه، به طور مثال مثلا هم سیاستمدار باشه هم مسائل معرفه بفهمه یا دیگه قسم نفرای نو متخصص باید بیای سر کار که شاید او مسائل اصلاح بکنه. سیاستمدار هم تربیه شده باشه، اینطوری که به زور تفنگ سیاستمدار شوه نیست. چی فکر میکنید تو یک امکان داره که یک نسل جدید تربیه شود در افغانستان که اگر امروز نشه در آینده باید اینا بیان برابری و کارهای بکنن که به مفاد جامعه باشه؟ چی فکر میکنین آفیسی سیب؟
جناب نظر صاحبی، اگر از کنم خدمت شما که مشکل ما چند چیز است. اولی که ما کشور فقیر و بیچاره هستیم، داشته های کمی در هر عرصه داریم، از جمله آدم های آگاه و دانشمند و تعلیم یافته کم داریم، ولی بزرگترین مصیبتی است که در میگوسیستای تاریخی که میاد تمام کادرهایی که قبلا تربیه شده اینا مورد بیمیلی قرار میگیرن و اینا فرار میکنن یا کشته میشن یا بندی میشن یا وطن خود ترک میگن. در زمانی که داود خان شاه را از بین برد، تمام کسایی را که نزدیک به گرچه خودش از خانواده سلطنتی بود، وزارت خارجه را تصفیه کرد و اشخاص افراد جدید آورد و اکثر نمو تحصیل یافته را که اکثر قومای خودشون ممزیه بود دوباره برکنار که در حالی که متخصص بودن، اما او قدر عباد زیاد نبود. وقتی که حزب دموکراتیک خلق آمد، تمام کادرهای رکمون نوکلاتوی مملکت هستند، دودی 5-6 هزار بستی هست که اینا هر کدامشان باید متخصص باشن. یه وجه از یا کسایی را که تعلق خاطر حزبی داشتن اونا را آوردن و این مردم ها را بیکار ساختن، در حالی که هر کدام از این سالها درس خوانده بودن، فاکولته خوانده بودن، خارج رفته بودن، آمده بودن، بیکار شدن و بیمیری صورت گرفت و مهاجرت ها شروع شد. بعد از اینکه شش جدی شد و روسا آمدن، باز اینا یک تصفیه کلان دیگر کردن که حتی همون نفرهای حزبی خودم نماندن همون هم کشیدن، یک تو ازیاد شعزای بیوی سیاسی و کمیته مرکزی وزیر را بندی کردن و قبلا هم حکومت قبلی هم بیمیری کرده بود در مورد از این بخش دیگی حزب خودشان. خب خلاصه ای که اینا 1.5 میلیون نفر در مو وقت کشته شد و حدود 600 هزار نفر برآمدن و ده ها نفر پوهان و پروفسور که باران اعدام شدن و به هزاران نفر دیگه از یا از وطن رفتن، جامعه خالی شد. بعد از او باز اتحاد شوروی یا خبر شدن که والا ایبسا کار خراب شده، باید خیلی ما قدر تربیه کنیم. باز اینا سالانه 2-3 هزار بورس تنها شوروی میداد و 2-3 هزار بورس دیگه هم دیگه شورای سوسیالیستی میداد. اینه 5-6 هزار نفر متخصص در یک حدی معینی و اکسواد که میارای اموجا بود وطن ها تربیه شدن آمدن. وقتی که حاکمیت ای حزب دموکراتیک طرفدار اتحاد شوروی بود خلاص شد، مجاهدین آمدن، تمام این مردم ها بیکار شدن. اما اگه چند آمدن اونجا کل هالند از این پر است، جرمنی پر است و چکسلواکیا و دیگه کشورها از این کسای پر است که خوب یا بد دکتری دارن، ماستری دارن، حداقل لیسانس دارن. در یک جامعه غریب داشتن دکترا و ماستری و یک لیسانس بسیار یک سرمایه کلان است. اما می آدم ها 30 سال همیجا بیش یک تقاعد کنن، در جوانی متقاعد شدن و از کار ماندن. بعد از اینکه اونا رفتن حال حاکمیت 20 سال دیگه که بود، اینجا باز یک تعداد زیادی کادرها تربیه شدن، بسیار ذهن و رویه دنیا به نفع ما بود. تمام کشورها برای ما بورس میداد و به هزارها هزار نفر در بخش ملکی، نظامی، در بخش صحت، در بخش اداره، منیجمنت تربیه شدن. تمام از یا حالا اگر نگوییم در حدود 350-400 هزار نفر از همی اشخاص تعلیم یافته آمدن. بعضیش خود تشویق کردن که بیاین، خارجی هم گفتن بیاین و حکومت هم راضی بود که برن. حالا در حکومت ما یک مشکل اساسی است که در کل دنیا که است، وقتی حکومت ها تغییر میکنن، تنها همون پالیسی میکرها تغییر میکنن، وزیران میان از مهم به پایان در کار خود دوام میتن. انقطاع نمیاید. مشکل ما یک همی است که ما باید داشته های ملی خود را در تغییر حکومت از دست نتیم. اینا را باید نرانیم از در وطنشان. آخو حساب مجرمین علایده است و باید محاکمه شان سزای اعمال خود را ببینیم. ولی مردم عادی جامعه، استاد دانشگاه، مثلا کارمند ساختمان انجینری، اینا کسایی هستند یا در فابریکه کار میکنه یا ضرور است که در وطن خود باقی مانند. ما داشته خود را باید حفظ کنیم و دیگر این نظام تعلیمی ما مطابق با بازار کار ما نیست. چیزی را که ما در وطن ضرورت داریم او را تربیه نمی کنیم. مثلا 100 تا دانشگاه بود و پوانتون بود. در این پوانتون ها هر کدام از این یک فاکولته علوم سیاسی داشت. کل کارمنده وزارت خارجه ما شما پر است، یعنی بر 5 نفر دیگه جای نیست اونجا بیان، ولی هزاران نفر اینجا علوم سیاسی میخواندن در حالی که ما نلدوان از پاکستان ایران وارد میکردیم و یک معاون انجینیر هم از هند و دیگه جایی برای فابریکات زو به هن خود میوردیم و به معدنکاری خود همین رقم از دیگه جایی ما کارگر حتی از ازبکستان و از اوکراین وارد میکردیم. به این ترتیب در هوانوردی ما تعداد پیلوت های ما به اندازه تیاره ما نبود، بگر تیاره ما بسیار کم است، اما بسیاری از این پیلوت های کامیار و آریانا هم یک پیلوت های خارجی هستند. بنابراین باید نظام تعلیمی ما با مطابق نیازهای بازار کار ما و مطابق به ضرورت های ملی ما باید تنظیم شود و باید وقت ما هدر نتیم. البته مسائل عقیدتی یا بسیار گپ خوب است و باید وطن ما به عنوان یک کشور اسلامی آگاهانه را بیاموزه و آموزش های در این مورد باشه. ولی ما قبلا هم فاکولته انجینری هم داشتیم، دپالو شریعت هم داشتیم و مدرسه هم داشتیم و دارالعلوم عربی هم داشتیم، دارالعلوم شرعی هم داشتیم. برای همین گپا به اساس یک تجربه تاریخی و به اساس یک ضرورت به وجود آمده بود. ضرورت است که ما در گذشته نظام تعلیمی ما شنواری سب خبر دارند که ما در مصاحبه بودیم که وزرای محترم بودن و معاونای رئیس جمهور بودن در مصاحبه، ما باشن گفتیم که نظام تعلیمی ما ضرورت بازار کار ما را تامین نمی کنند. بنابراین باید یک دستورالعمل وجود داشته باشه، یک مقرره وجود داشته باشه، یک قانون وجود داشته باشه که حالا مثلا در جرمنی و اینجا دو تا دواخانه را پالی هم نمیمانند، حداقل به یک شعای 1 کیلومتر باید یک دواخانه باشه تا خدمات توزیع شود. شما در کابل برین در دواخانان 100 تا دواخانه پالو در پالوس، ولی داشت برشی که برین دواخانه نیست. یا مثلا شما در وزیرآباد برین یا در یک جای دیگه برین دواخانه نیست. این کار مشکل نیست، یه آدم میتونه باساس یک مقرره خدمات توزیع کنه در هر جای. نظام تعلیمی را ما میتونیم که بهینه بسازیم و مطابق با استانداردهای جهانی. حال مثلا این کسایی که میان در اینجا اگر طب هم خوانده باشن در افغانستان کس طبش قبول نمیکنن، باید از سر اینجا درس بخونن یا امتحانای بسیار دشوار را تیر بکنن تا اینکه اینا به عنوان یک دانشمند عرصه تبابت قبول شوند. ما باید نظام تعلیمی در گذشته تر نبود، در سابق دیپلم افغانستان در کل جای مطابق به معیارهای بین‌المللی پذیرفته میشد تا وقتی امی تهاجم شوروی در افغانستان و پیش از او در اواخر داوودخان کمی خرابتر شده رفت دیگه، بعد از او خوبتر نشد. حال امیدوار هستیم که به خود بیاییم و امی تغییرات بیاریم در نظام تعلیمی خود و دیگه داشته های خود حفظ کنیم. داشته های معنوی خود از ثروت ملی ما همی انسان هایی هست که درس خواندن، باید با اونا با رعوفت و مهربانی و مسئولیت به خود صورت بگیرم.
تشکر حافظی صاحب. خب مطفی صاحب چطور به خود بیاییم صاحب؟
بسیار تشکر. ما فکر میکنم که اگر مقایسه افغانستان با کشورهای منطقه بکنین، افغانستان و از لحاظ نفوس هم یک نفوس بسیار محدود داره. از لحاظ منابع اگر فکر کنین افغانستان منابع فراوان داره و از لحاظ امکانات اقتصادی هم ببینین افغانستان میتونه مبدل شو به کشوری که قدرت خرید مردم بالا بره و این وقتی میشه که ما بنیادهای اقتصادی را داشته باشیم، وقتی میشه که ما سیاست مشخص داشته باشیم که از زمینی منابع به صورت درستر استفاده بکنیم. من فکر میکنم که این شرایط که فعلا تجربه شده دارین، مثلا ما اینجا اکثرا افرادی را میبینم که از زمان داوود خان در اون وقت مثلا اینجا در غرب اکثرا وقت دیده میشه، از اون زمان فکر کنین که ما کادرهای ما مثلا کارشناسای ما در بخشای مختلف که ما سرمایه گذاری کردیم بالاش. مثلا در طول 20 سال گذشته ما یک سرمایه گذاری فراوانه در بخش های سکتورهای مختلف کردیم، مثلا در بخش اقتصاد تنها در بخش معدن ما میلیون ها دلار مصرف کردیم به ظرفیت سازی، و این ظرفیت ها متاسفانه از افغانستان بیرون شدن و این ظرفیت ها به صورت درستر استفاده نشدن متاسفانه. وسایلی که ما داشتیم متاسفانه او به صورت درستر استفاده نشد. مشکل اساسی بازم مشکل سیاسی افغانستان، و این مشکل سیاسی مشکلی هست که ما کسایی که مثلا میخواین که این مسئله را رهبری بگیرن متاسفانه ظرفیت گیره ندارن که اینمی مسئله را حل بکنن. ما میتونیم که منابع خود را مبدل کنیم به یک بنیادهای منظم و از این بنیادها به صورت درستر، چی از لحاظ کریکولوم نصاب تعلیمی باشه، چی از لحاظ تعریف ها باشه، این را مشخص بکنیم. اما متاسفانه که این شرایطی که فعلا هست، این شرایط متاسفانه بدتر شده میره، و تا وقتی که ما این همین شرایط خود ما من حیث مسئولی مملکت، من حیث شهروندی که ما مسئولیت داریم در مملکت خود در قبال مردم خود این مسئولیت ادا نکنیم، من فکر میکنم که بحران ما وسیع تر میشه. از این لحاظ من فکر میکنم که مهمترین مسئله مسئله سیاسی است. وقتی که مسئله سیاسی به صورت درستر حل شود، این مشکلات و این منابعی که مثلا ما از لحاظ نفوس اگر ببینیم، نفوس افغانستان بسیار محدود است نسبت به نفوس پاکستان، نفوس چین و نفوس دیگر کشورها. یعنی ما یک بسیار نفوس محدود داریم و از این منابع فراوانی که فعلا در افغانستان است، ایره اگر به صورت درستر مدیریت بکنیم میتونیم که منافع هم تأمین بکنیم، و میتونیم که امو وقار و حیثیت ملی را هم به صورت درستر حفاظت بکنیم و از او دوام بتیم. هیچ کس نمیتونه افغانستان از منطقه دور بکنه، و افغانستان نمیتونه دیگه کشورهای خود مثلا همسایه خود مثلا مبدل بکنه. ما میتونیم که امو تعریف های ملی و اقتصادی که مثلا ضرورت داریم برزو یک فکر ملی داشته باشیم، میتونیم که هم روابط تجاری را پیش ببریم و هم روابط سیاسی را پیش ببریم، مگر مشروط به ازی که ما همین مسائل سیاسی را از لحاظ منطقی فکر کنیم و ایره حل بکنیم.
تشکر شنواری سب. در یک دو دقیقه اگر جمع بندی کنین خوب است. منتها ما یک سوال هم در فکرم گشت و ایست که وقتی که ذبیح‌الله خان و مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در کوها بودن، یکان مصاحبه که می کردیم، در او وقت ما پرسان کردیم که شما تمام فکر ذکرتان در جنگ و از این قبیل مسائل در کوها هستین، خی اگر احیانا حکومت گرفتین کو هم کادر شما کو ایگپا، باز او جواب دادن و بازور باز اون وقت فکر میکنیم. از او خاطر بسیار عذاب سیاسی هوس قدرت گرفتن دارن، مگر ما تشکیلات خود ندارن، هم یک مشکل دیگه نیست؟ ما چطور جمع بندی میکنید در دقیقه شنواری سه؟
مشکل اساس هویی است که یک فعلا هیچ کسی نیست غیر از طالب در داخل افغانستان که مخالفت کنه. اگر ما هستیار سیاسی رو داشته باشیم، اونا هم بیرون چیست از بیرون نمیشه، از داخل میشه، و طالبا هم ای چین نداره که دیگران را قبول کنه. حتی در اوائل یک تعداد مردم را اونا آوردن در داخل سیستم، گفتن که ما ضرورت داریم، ولی تدریجا اونا را هم یک طرف ساختن و مردم های خودشان آوردن. تا وقتی که کار به اهل کار سپردن نشود و مردم های متخصص ما نداشته باشیم، ما نمیتونیم که هیچ برنامه را پیش ببریم. اگر ما سر یک ملا کمال احترام به ملا داریم، به کمال احترام به دین اسلام داریم، در اون مورد ما چیز نمیگیم، ولی برای خودشان که ملا ها میگه، و امروز که مسئله رشد اقتصادی را ملا پیش میبره، شفاخانه را ملا اداره میکنه، صحت عامه را ملا پیش میبره، ما چی وقت میتونیم که را حل کنیم؟ به خاطر که ملا فکر میکنه که از چیز درست است، اسلام دینی مبین است، ما احترام کامل داریم، ولی اینمی ملاهایی که ما فعلا داریم اونا نه در این مورد معلومات داره، نه اداره برنامه ساخته نمیتونه، اقتصاد ساخته نمیتونه به او اساس. به این اساس ما میتونیم که مشکلات حل کنیم که متخصصین بیاریم. تخصص ما ایره نمیگیم که اینا طالبا اونا مو افراد جمهوریت بیاره یا افرادی را بیاره که سابق به جمهوریت بودن و اینا فعلا بیاید کار کنن، نه، متخصصین زیاد داریم. در 20 سال بسیار سرمایه‌گذاری سر افراد متخصص این صورت گرفته و ما میتونیم از این استفاده کنیم. به او اساس اگر خلاص بگیم، تا وقتی که ما کار به اهل کار ندیم، ما نمیتونیم که پیشرفت داشته باشیم، ما نمیتونیم که رشد اقتصادی داشته باشیم، ما نمیتونیم که مسئله ای است که افغانستان آباد بکنیم و افغانستان بیشتر ببریم.
بسیار زیاد تشکر از اشتراکتون آقای آذرخش حافظی، آقای قدیر مطفی، دکتر مزمل شنواری. در برنامه بعدی بازم کوشش میکنیم روی از این مسائل وسیع‌تر صحبت کنیم. ما مزدورتان رخصت تا برنامه های بعدی. خداحافظ و ناصرتان.
امشب اگر یاری کنی و دیده تو آمین